بخش پانزدهم.
یکی از تیربارای دشمن بد جوری روی سر بچه های مستقر در تیغه دوم کار میکرد. طوری شد که در اونجا نیروها برای تردد مجبور بودند به حالت سینه‌خیز حرکت کنند. در غیر این صورت قطعا تیر میخوردند. یکی از تیربارچی های دلاور ما به اسم یدالله حیدری از بچه های اسدآباد وقتی دید تیربارچی بسی خیلی پررو شده و به دلیل پناه گرفتن لای صخره ها نمیتونه با آتش تیربارش به حساب تیربارچی دشمن برسه، رفت سر وقت محمود احمدیان از آر پی جی زنای فعال ما و بهش گفت
آقا جان او قضیته بده من تا حقی نامرده بیالم که فدسش.
خلاصه با اصرار زیاد موشک‌انداز رو گرفت و در موقعیتی که احدی جرأت نمی‌کرد سرش از زمین بلند کنه قبضه رو مسلح کرد و اون رو سری روی شونش گذاشت و تمام قد ایستاد هدف گیری کرد. منتها قبل از اون که بتونه ماشه رو بچکونه زدنش و از شیب صخره پرت شد پایین. موقع سقوط فریاد الله اکبر حیدری تمام تنگ کورک رو به لرزه در آورده بود. غلط می‌خورد و پایین می‌رفت. تیربارچی بعثی هم در تمام طول مسیر اونو بسته بود به گلوله و میزد. سرانجام جسد سوراخ سوراخ شده شهید یدالله حیدری در پایین صخره به زمین اصابت کرد. جای درنگ نبود. باید هرچه سریتر ضمن تثبیت مواضع بچه‌ها اونها رو برای مقابله با پاتک‌های سنگین دشمن آماده می‌کردیم. بعد از یک بررسی مختصر مشخص شد مهماتمون ته کشیده و دستمون خالیه. بلافاصله گفتیم عده‌ای برن مهمات داخل زاغه مهمات عراقی‌ها رو تخلیه کنن و هرچی فشنگ و مهمات هست بیارن بین بچه‌ها توزیع کنن. حتی گفتم صرفه‌جویی هم نکنید. اینجا دریایی از مهمات خوابیده. مال خودشونو بزنید تو سر خودشون. سری فشنگ و اون نارنجک‌ها بین نفرات توزیع شد و بچه‌ها پشت سنگرها و صخره‌ها پناه گرفتن. دقایقی بعد سر و کله کماندوهای بعثی از لابلای صخره‌ها پیدا شد. مثل زنا کل می زدن، هل هله می کردن و به صدای بلند عربده می کشیدن و می گفتن آش صدام، آش صدام، یعنی زنده باد صدام. مشخص بود که دارن ضمن تضعیف روحیه بچه های ما به خودشونم روحیه می دن. بچه ها تازه داشتن سلام نماز ظهرشون رو می دادن که دیدیم به صورت همزمان اجرای آتش شدید تانک ها از دشت مقابل و تیراندازی تیربارای دشمن از روی تیغه اول شروع شد. عملاً تیغه اول به دست بسیا افتاده بود. یه بار دیگه دیدیم که کماندوها هل هل کنان دارن به سینه‌کش ارتفاع تنگ کورک نزدیک میشن. این بار مثل باران منتها با ریزش معکوس از پای سینه‌کش به سمتمون نارنجک پرتاب میشد. تیر مستقیم تانکا هم تک به تک صخره‌های روی تیغه اول رو میکوبید، طوری که بعد از اصابت دومین گلوله تانک صخره‌های به اون عظمت منفجر می‌شدن و با انفجارشون ضریب ترکش‌ها به هزاران قطعه سنگ خرد شده افزایش پیدا می‌کرد. مجموعه مشاهدات ما در اون لحظات از روی تنگ کورک و تحرکات بیوقفه ستون‌های ترابری دشمن بر روی جاده نشون می‌داد که بعثی‌ها برای بازپس گرفتن تنگ کورک خیلی جدی وارد عمل شدند. تردد کامیونای نفر بر روی جاده گیلان غرب قصر شیرین حاکی از این واقعیت بود که دشمن برای عقب زدن ما حتی نیروهای احتیاط خودش رو هم پای کار آورده. خب تمام سعی و تلاش ما این بود که با تقویت نیروهای خودمون و مقاومت طولانی تر بر روی تنگ کورک نیروهای دشمن رو به طرف خودمون بکشیم تا به یاری خدا گشایشی در کار نیروهای محاصره شده خودی در شیاکوه به وجود بیاد. دیگه آسمون منطقه به رنگ غروب در اومده بود که موج سوم پاتک دشمن بر روی تیغه های دوم و سوم تنگ کورک شروع شد. منتها این دفعه نیروهای کماندویی دشمن به جای رخنه از یک مسیر از راه های مختلف سعی می کردن خودشون رو به ارتفاعات برسونن. دیگه همه می جنگیدن، حتی مجروحین. محسن حاجی بابا هم هرچی نارنجک تفنگی دم دست بچه ها پیدا کرد برداشت و با تسلط خوبی که به کار با این سلاح داشت راهکارایی رو که کماندوهای دشمن از اونجا بالا می کشیدن زیر آتش گرفت. آمار مجروحین و شهدا دم به دم بالا می رفت. بچه ها دیگه سنگر به سنگر و صخره به صخره می دویدن و از بالای اونها نارنجک می انداختن و شلیک می کردن تا کماندوها خیال کنن که بالای سرشون نیروهای ایرانی زیادی مستقر شده. هر کس که مونده بود و نای حرکت کردن داشت در اون لحظه ها فقط به فکر دفع پاتک بعثی‌ها بود. همه به شدت ضعف کرده بودیم. اونجا بود که همون مختصر کشمش علامه قانع و رفقاش رو شد و به داد همه رسید. با دقت کشمش ها رو بین بچه ها تقسیم کردیم، به هر نفر چند تا دونه کشمش می رسید. سفارش کردیم اونا رو نخورن، بلکه رو زبونشون بذارن و بمکن. اینجوری یه قدری بزاق دهانشون هم ترشح می کرد و از شدت آتش بچه ها هم کم می شد. در جمع نیروهای قادر به رزم ما کسی باقی نمونده بود که دست کم یه ترکش نخورده باشه. بدترین عذاب ما بیخوابی بود. سه شبانه روز بود که نخوابیده بودیم. بچه‌ها همونطور که می‌جنگیدن دم به دقیقه از هم حلالیت می‌خواستن و با هم خداحافظی می‌کردن. همگی به این یقین رسیده بودند که دیگه لحظات آخرشون رو می‌گذرونن. دیگه کارت به استخونم رسیده بود. گوشی بیسیمو از مصطفی جوادی شعار گرفتم و اونقدر با دکمه های فرکانس اون ور رفتم تا بالاخره موفق شدم با شهبازی تماس بگیرم. میگفت
هرچه سریع تر بچه ها رو برگردون عقب.
خیلی تعجب کردم. قرار بود برامون نیروی کمکی بفرستن، اما حالا داشتن دستور عقب نشینی میدادن. گفتم محمود ما همینجا که هستیم میمونیم، فقط تو برای ما نیروی کمکی بفرست. در ضمن پس این شادمانی کجاست؟ شهبازی که سعی میکرد منو آروم کنه جواب داد
وقتی برگشتی عقب به تو میگم، فقط حسین به حرفم گوش کن، شما حتما باید برگردین عقبا.
ساعت 11 شب بود. با هزار مکافات اندک نیروهای باقی مونده رو حتی از میان میدان مین عبور دادم تا به عقب برسونم. حوالی سپیده صبح بود که با روشن شدن هوا متوجه شدیم راه رو درست اومدیم و رسیدیم به مقر داخل شیار پایین تنگه، جایی که شهبازی چشم به راهمون بود. لحظات اول ورودم به اونجا رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. داغ داغ بودم از بابت خیلی چیزا، غربت بچه ها، شهادت مظلومانه شون، نرسیدن نیروهای کمکی و خیلی چیزای دیگه. شروع کردم به صحبت. همه چیزایی رو که از لحظه شروع حمله تا به اون دقیقه دیده بودم براش گفتم. در تمام اون دقایق شهبازی فقط اشک می‌ریخت و با اون شفیه یادگار سفر مکه‌اش که به دور گردن داشت، اشکایی رو که به پهنای صورتش می‌ریخت پوشونده بود و پاک می‌کرد. شفیه از اشکای محمود به کلی خیس شده بود. دست آخر پرسیدم تو که پای بیسیم مرتب ما وعده اعزام نیروهای کمکی رو می‌دادی، خب چرا اونا رو نفرستادی؟ پس چی شد وعدات؟ خیلی مظلوم و با همون لحجه شیرین اصفهانی خودش جواب داد
وقتی که میگفتم نیروهای کمکی دارم برای شما میان، دروغ نگفتم. خیال کردی این همه مدت شما بودین اون بالا مقاومت میکردین؟ اون همه ملائک خدا رو که به کمک شما اومده بودن ندیدین؟
حاج محمود اون شب در تخلیه زخمی ها و اجساد شهدای عملیات خیلی از خودش مایه گذاشت و تا همه مجروحین رو به عقب منتقل نکرد آروم نگرفت. خودش با امدادگرا می اومد، سر برانکار رو گرفته بود و با وجود اون که از ناحیه یک پا کمی مشکل حرکتی داشت، تلو تلو خورون و به هزار زحمت برانکار رو گرفته بود و با ما می اومد. چون ضعف بدنی داشت خیلی خسته می شد. هر چند دقیقه یک بار جای خودش رو در سر و ته برانکاد با سایر برادران عوض میکرد، ولی قرص محکم به کار ادامه میداد. خیلی جاها ناچار میشدیم برانکاد رو بذاریم سر شونه هامون تا از لابلای صخره ها بتونیم رد بشیم. محمود شونه هاش از فرط فشار دسته برانکاد زخمی شده بود. بارها رفت و اومد تا با کمک بچه ها مجروحین و اجساد شهدا رو برگردونه. آخرین کسی هم که به آمادگاه شماره یک برگشت شهبازی بود که با برانکار جسد شهیدی رو آورد. سوار بر یک نفربر زرهی به آمادگاه شماره دو رفتیم. بین راه بسیا به سمت نفربر ما شلیک میکردن. وقتی به آمادگاه رسیدیم نزدیک طلوع آفتاب صبح روز 30 آذر 60 بود و من بودم و شهبازی و یه نفر از بچه های شناسایی. از نفربر که پیاده شدیم سر تا پامون خونی بود. گفتم کاش میشد برگردیم عقب و لباسمون رو عوض میکردیم. حاج محمود شهبازی با یه لبخند همچین محزون به من گفت
نه حسین، همینجا و با همین لباسای خونی نماز میخونیم. خدا یه چنین نمازی رو دوست داره.
وقتی فهمیدیم در نتیجه مقاومت عاشورایی و شهادت مظلومانه بچه های ما تعداد زیادی از رزمندگان محاصره شده نجات پیدا کردن، یکم از دردهامون التیام پیدا کرد. اصلا احساس غرور کردیم، چون برای ما رزمنده های محور میانی جبهه سرپل زهاب عملیات شهادت طلبانه تنگ کورک درست در حکم نقطه مقابل عملیات 11 شهریور بود که شکست خورده بودیم. یعنی اگر حمله قراویز به جز افسوس، اندوه و تلخکامی برای ما حاصل دیگه‌ای نداشت، عملیات تنگ کورک سراپا افتخار، اعجاز و حماسه بود. معرکه‌ای بود که در اون رزمندگان ما مصاف انسان شهادت طلب و کم ساز و برگ رو در برابر یگانهای تابون دندان مسلح دشمن و تفوق ایمان بر ابزار رو به زیبایی به نمایش گذاشتند. ما تو این نبرد با نیروی به استعداد یک گردان منها به خط دوم یک تیپ کاملا مجهز کماندویی دشمن حمله کردیم. تلفات سنگینی ازشون گرفتیم و حتی بدون دریافت نیروی پشتیبانی 24 ساعت اونجا در تصرف ما قرار داشت و تونستیم با 4 موج پاتک بسیار شدید و مهیب دشمنم مقابله کنیم. بنده در طول جنگ 8 ساله عملیاتی به درخشندگی تنگ کورک ندیدم. به نظر من اگر ما در طول جنگ به مانند همین عملیات می جنگیدیم، تکلیف جنگ بسیار زودتر معلوم می شد.